زورت مایکروفون سپار.
بارد سلام و صبح بخیر، با تشکر اجملاً سلام به شنوندگان عزیز، امیدوار هستم صبح خوش داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما هستم. در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. قسم که اجملاً هم گفت درگیری در پنجشیر به پایان رسیده است. تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد گزارش خواهد داد. حالا این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. درگیری چند ساعته در ولایت پنجشیر لحظات پیش به پایان رسید. رهبران روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و در چندین حمله در مرکز و شمال عراق حداقل 15 نفر کشته و حدود 35 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. درگیری که ساعت پیش در ولایت پنجشیر آغاز شده بود پایان یافت. صبح زود امروز تعدادی از افراد مسلح وارد ساختمان ولایت قماندانی ولایت و قماندانی امنیه پنجشیر شده بودند. مقامات امنیتی گفتند 5 حمله کننده و 1 مامور پلیس در این جریان کشته شدند. پنجشیر یکی از امن‌ترین ولایت‌های افغانستان شمرده می‌شود که در چند سال اخیر شاهد چنین حمله نبوده است. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. رهبران روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رهبران روسیه، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان دیروز در اجلاس سازمان امنیت دسته جمعی در شهر بشکک صحبت کردند. نیکولای بوردیوژه منشی عمومی این سازمان گفت: در مورد اقدامات صحبت کردیم که اگر وضعیت بعد از سال 2014 در افغانستان خراب شود چگونه می توانیم پیامدهای منفی آن را کاهش بدهیم. تصمیم جدی اتخاذ کردیم، به شمول اینکه چطور می توانیم بخش نظامی را بهبود بخشیم و اقدامات را به هدف همکاری با حکومت افغانستان روی دست بگیریم که بتواند ثبات دولت را تضمین کند. رهبران 4 کشور همچنان در مورد احداث خط آهن صحبت کردند که روسیه، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان را به هم پیوند می‌دهد. شماری از باشندگان ولسوالی علسای کاپیسا میگویند در یک عملیات نظامی ده‌ها فرد ملکی بازداشت شدند. حاجی عارف رئیس شورای توسعه ولسوالی علسای دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مقدم منطقه بلندی، منطقه علشاخین، منطقه دوالی کلی که مردم خط خود برده بودند. یک قره چیزی که این فکرم در کلی که برده خط خود.
عبدالجلیل شمال، آمر امنیت قماندانی امنیه کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که یک تعداد از افراد در محل بازداشت شدند، اما شمال گفت که پس از تحقیقات کسانی که به گفته او بیگناه هستند آزاد خواهند شد. عملیات نظامی در کاپیسا از دیروز تا به حال ادامه دارد. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های پاکستانی یک برنامه واکسن پولیو را در شمال غرب این کشور به حالت تعلیق درآوردند. این برنامه پس از آن معلق شد که مردان مسلح بالای دو کارمند زن کمپین پولیو حمله کردند. یکی از این زنان کشته و دیگرش زخمی شد. این برنامه سه روزه به حمایت سازمان ملل متحد را اندازی شده بود. تا حال کسی مسئولیت این حادثه را نگرفته است. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای غربی به شمول آمریکا و فرانسه تلاش‌ها به هدف ایجاد کنفرانس صلح را در مورد سوریه برهم می‌زنند. سرگی لاوروف دیروز در پاریس این سخن را گفت. یک روز پیش از این سخنان اتحادیه اروپا توافق کرد که بخش‌هایی از تحریم تسلیحاتی علیه سوریه را برطرف کند. گفته می‌شود اتحادیه اروپا با این اقدام راه را برای ارسال احتمالی محموله‌های سلاح به جنگجویان مخالف حکومت سوریه باز می‌کند. پاتریک ونتریل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید:
We do support the easing of the EU arms embargo as a part of the international.
ما از رفع بخشی از تحریم تسلیحاتی توسط اتحادیه اروپا در مورد سوریه پشتیبانی میکنیم. این بخشی از تلاش‌های جامعه جهانی است تا حمایت کامل خود را از مخالفان سوریه نشان بدهد. قبلا آمریکا و روسیه پیشنهاد کرده بودند که کنفرانس بین‌المللی صلح در مورد سوریه در ماه آینده برگزار شود. در چندین حمله در مرکز و شمال عراق حداقل 15 نفر کشته و حدود 35 تن دیگر زخمی شدند. مرگبارترین حمله دیروز در شهر صدر رخ داد که در آن عمدتاً شیعیان زندگی میکنند. نوری المالکی صدر اعظم عراق دیروز در یک نشست خبری در بغداد گفت: شورای وزیران به بخش امنیتی دستور داده تا هر کسی را که میخواهد بیرون از چوکات اردو و پلیس نیروی نظامی تشکیل بدهد سرکوب کند. به همین ترتیب همه افراد و گروه های غیر مسئول که سبب بی‌نظمی و بی‌ثباتی میشوند باید سرکوب شوند. یک روز پیشتر در چندین بمبگذاری بیش از 70 نفر عمدتاً در مناطق شیعه‌نشین بغداد کشته شدند. یکی از دو فرد مظنون به قتل یک سرباز بریتانیایی در لندن از شفاخانه مرخص شده و در بازداشت پلیس به سر می‌برد. پلیس لندن دیروز سه‌شنبه گفت این مظنون 22 ساله به گمان اینکه می‌خواست یک مأمور پلیس را بکشد دستگیر شده است. هویت این مرد افشا نشده. سرباز بریتانیایی لی ریگبی هفته گذشته توسط دو مرد در روی سرک کشته شد. این مردان چاقو و ساطور در دست داشتند و شعارهای تندروانه اسلامی سر می‌دادند. و وزیر صحت فرانسه میگوید نخستین شخصی که با ویروس مشابه به سارس دچار شده بود در شفاخانه درگذشته است. ماریزول توری میگوید فکر میشود که این مرد 65 ساله در دبی به این ویروس مبتلا شده بود. او در هنگام انتقال به شفاخانه دچار التهاب معده و روده و مشکلات تنفسی بود. در مورد انتقال این ویروس از یک شخص به شخص دیگر شواهد اندک در دست است، اما این ویروس از خلیج فارس به فرانسه، بریتانیا و جرمنی گسترش یافته است. شیوع این بیماری در عربستان سعودی نگرانی را با میان آورده که ممکن این ویروس در جریان مراسم حج در ماه اکتبر امسال بیشتر از این سرایت کند. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. این هم گزارش هایی که در این مجله خبری جا دارند. درگیری چند ساعته در ولایت پنجشیر لحظات پیش به پایان رسید. رهبران روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی میکنند. مشران جرگه میگوید تعداد کافی مراکز ثبت نام رای دهنده ها در افغانستان باز نشدند. در رویدادهای جهان میشنوید که وزیر خارجه روسیه ادعا دارد که کشورهای غربی بحران سوریه را عمیق‌تر میسازند. نگاهی به مطالب چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان هم خواهیم انداخت و در برنامه رنگ های زندگی از یک جوان فلزکار میپرسیم که زندگیش چطور است.
والا زندگی دیگر خوب است، راضی هستیم. خب اونطور که ما میخواهیم که بیاد زندگی ما خوب باشه، اونطور زندگی بر ما مهیا نیست دیگر.
با سلام و صبح بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزی هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. حالا ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان است. میریم به ولایت پنجشیر و از خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش میپرسیم که وضعیت چگونه هست. لحظات پیش شنیدید که درگیری که ساعت پیش در ولایت پنجشیر آغاز شده بود پایان یافته است. حنایش سلام، وضعیت در پنجشیر چطور هست؟ آیا درگیری به پایان رسیده؟
درگیری دقیقاً به پایان رسیده و به گفته مقامات امنیتی ولایت پنجشیر 5 نفر از حمله کنندگان انتحاری هم کشته شده و همه دلیل بر از کشته شدن از اینا وضعیت عادی شده که درگیری ها به کلی ختم است، تمام شده و اطفایه و وسایطی که برای فرو نشاندن آتش سوزی نزدیک شدن و آتش خاموش میکنن که ساختمان ولایت آتش گرفته بود و حال آتش سوزی هم رو به اتمام شدن است.
بله، پنجشیر یکی از امترین ولایت های افغانستان در این اواخر بوده و در چند سال گذشته هم شاهد چنین حمله نبوده. چطور امکان داشت که حالا این ولایت هم هدف چنین حمله قرار گرفت و آیا وضعیت در کل در پنجشیر از نگاه امنیتی چگونه هست؟
این سوال است که ذهن بسیاری از کسایی که خبر امروز شنیدند را مشغول ساخته و به خصوص مردم پنجشیر به قول یک تعدادی که تا حال با ما صحبت کردن تکان داده. به دلیل از اینکه در صحبتهایی که ما با مسئولین داشتیم و تحقیقات از شاهدان عینی کسایی که دیدن حادثه را و حمله کنندگان انتحاری دارای اسلحه های نیمه سنگین بودند و حتی یک موتر که وارد پنجشیر شدن با اون موتر سراچه مملو از مواد انفجاری بوده و حمله کننده های انتحاری موفق نشدن کور انتحار بدن و شاید هم در شامل برنامهشون بوده ولی انفجار نکرده و مسئولین تکنیکی بخش خنثی‌سازی مواد انفجاری به قول بعضی از منابع مسئول سرگرم ازی هستند که خنثی کنن این موتر مملو از مواد منفجره تا انفجار نکنن.
تشکر احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی. از پنشیر گزارش میداد، شنیدید که درگیری که ساعت پیش در ولایت پنشیر آغاز شده بود حالا پایان یافته است. صبح زود امروز تعدادی از افراد مسلح وارد ساختمان ولایت قماندانی امنیتی پنشیر شده بودند. مقامات امنیتی گفتند 5 حمله کننده و 1 مامور پلیس در این جریان کشته شدند. طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است این حمله به سلسله حملات خالد بن ولید در ولایت پنشیر برای افتاده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می و شما قضاوت بکنین. و حالا هم از ابراز نگرانی شماری از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان. رهبران روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رهبران روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان دیروز در اجلاس سازمان امنیت دستجمعی در شهر بشکک با هم صحبت کردند. در این باره بیشتر از مصطفی صدیقی می‌شنویم.
چندین رهبر در جلسه سازمان امنیت دستجمعی در مورد تهدیدهای جدید امنیتی از جانب افغانستان صحبت کردند. تهدیدهایی که ممکن است با خروج نیروهای برهبری آمریکا از افغانستان به میان آیند. رئیسان جمهور قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان در این اجلاس یک روزه دیروز در بشکک مرکز قرقیزستان اشتراک کردند. نیکولای بوردیوژ منشی عمومی سازمان امنیت دستجمعی است. بوردیوژه بعد از گفتگوها گفت که رؤسای جمهور در مورد اقدامات به هدف کاهش تهدیدهای امنیتی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 بحث کردند. در مورد اقدامات صحبت کردیم که اگر وضعیت بعد از سال 2014 در افغانستان خراب شود، چگونه می توانیم پیامدهای منفی آن را کاهش بدهیم. تصامیم محکمه را اتخاذ کردیم، به شمول این که چطور می توانیم بخش نظامی را بهبود بخشیم و اقدامات را به هدف همکاری با حکومت افغانستان روی دست بگیریم که بتواند ثبات دولت را تضمین کند. بوردیوژه گفت که رهبران در این مورد صحبت کردند که چگونه میتوان امنیت را در سرحدات کشورها بهبود بخشید. عصری سازی نیروهای واکنش سریع سازمان امنیت دستجمعی، تلاش‌های جمعی برای از بین بردن بنیادگرایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر هم از مسائل دیگر مورد بحث بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز سه‌شنبه گفت که تلاش دستجمعی جمهوریت‌های شوروی سابق نقش چشمگیر را در تضمین ثبات در منطقه بازی کرده است. سازمان ما نقش قابل ملاحظه‌ای را در تضمین ثبات در حوزه مسئولیتش بازی می‌کند. این هدف ساختارهای سیاسی و نظامی سازمان امنیت دستجمعی است، عمدتاً هدف نیروهای واکنش سریع دستجمعی و قوای حافظ صلح آن. 4 رئیس جمهور همچنین در مورد یک پیشنهاد برای ساختن یک خط آهن بحث کردند که روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را به هم پیوند می‌دهد. این خط آهن به افغانستان، ترکمنستان، ایران و خلیج فارس هم امتداد می‌یابد. روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس و ارمنستان اعضای سازمان امنیت دستجمعی هستند. اما سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس در این اجلاس اشتراک نداشتند.
شنیدید که رهبران روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رهبران روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان دیروز در اجلاس سازمان امنیت دستجمعی در شهر بشکک با هم صحبت کردند. رهبران 4 کشور همچنان در مورد احداث خط آهن صحبت کردند که روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را به هم پیوند می‌دهد.
در جستجوی انصاف
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمونجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای غنداخ منظف
امر اینمی بیادری ما ناک دانمو را گرفتار شده مکمه دو امو قضاعت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما با خداوند تقویم یاد میکنیم که این معامله نشده و نمیشم. ما صد فیصد همکار هستیم.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می‌گذارد.
برنامه در جستجوی انصاف را از رادیو آزادی فراموش نکنید. حالا رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. درگیری که ساعت پیش در ولایت پنجشیر آغاز شده بود پایان یافت. رهبران روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رهبران روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان دیروز در بشکک با هم صحبت کردند. شماری از باشندگان ولسوالی الاسوای کاپیسا میگویند در یک عملیات نظامی 10 فرد ملکی بازداشت شدند. مقام های پاکستانی یک برنامه واکسین پولیو را در شمال غرب این کشور به حالت تعلیق درآوردند. این برنامه پس از آن معلق شد که مردان مسلح بالای دو کارمند زن کمپاین پولیو حمله کردند که یکی آنها کشته شد. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای غربی به شمول آمریکا و فرانسه تلاش ها به هدف ایجاد کنفرانس صلح را در مورد سوریه به هم میزنند. در چندین حمله در مرکز و شمال عراق حداقل 15 نفر کشته و حدود 35 تن دیگر زخمی شدند. یکی از دو فرد مظنون به قتل یک سرباز بریتانیایی در لندن از شفاخانه مرخص شده و در بازداشت پلیس به سر می‌برد. و وزیر صحت فرانسه میگوید نخستین شخصی که به ویروس مشابه پس سارس دچار شده بود در شفاخانه درگذشت. و حالا هم از سعید سمی عباس میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پوهنتون کابل نسل نو آزادی خواهان را تعلیم می دهد که در بخش آن می نویسد مرکز تعلیم عالی افغانستان بار دیگر به یک مسئله رقابت بین رهبران سیاسی تبدیل می شود. روزنامه و مظاهرات چند روز اخیر به طرفداری و مخالفت با قانون حقوق زنان و اعتصاب غذایی برای برکناری یک استاد پوهنتون و مظاهرات گسترده به طرفداری و اشاره نموده می نویسد که پوهنتون کابل در سالهای دهه 1960 و دهه 1970 مرکز مفکوره های سیاسی مختلف بود. به طور مثال روزنامه از مبارزات رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و احمد شاه مسعود که بعداً به رهبران جهاد علیه تجاوز شوروی تبدیل شدند یادآوری میکند. علاوه بر آن رهبران کمونیست هم از پوهنتون کابل به حیث یک منبر تبلیغ برای خود استفاده میکردند و سازمان زنان راوا هم در صحن همین پوهنتون پرورش یافت. به نوشته روزنامه گاردین امروز بار دیگر پوهنتون کابل به مرکز مبارزات سیاسی تبدیل شده است و حلقه های مختلف با افکار مختلف می خواهند از طریق این مؤسسه علمی پیام های سیاسی و حتی زبانی و قومی خود را به گوش مردم برسانند. روزنامه اضافه می کند در حرکت های اخیر عده‌ای از محصلین به خاطر برکناری یک استاد پوهنتون دست به اعتصاب زدند، اما عده کثیر دیگری از این استاد دفاع کرده و مخالفین را متهم ساختند که از ایران پول می گیرند و فرهنگ افغانستان را فروخته و می خواهند استادان از ایران برای دست به پوهنتون کابل بیایند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان جنگ با گلوله و رای در افغانستان که در بخش آن می نویسد کشته شدن 10 افغان و 6 آمریکایی در حملات هفته گذشته کابل بار دیگر نام حزب اسلامی حکمتیار را مطرح نمود. به نوشته نشریه حکمتیار در زمان تجاوز شوروی یکی از قدرتمندترین احزاب ضد کمونیسم را رهبری می کرد و اکنون هم با حکومت رئیس جمهور کرزی و حضور آمریکایی ها در افغانستان مخالفت می کند. اما نشریه فارن پالیسی می افزاید وضعیت زمان پیچیده می شود که نمایندگان این حزب در ارگ ریاست جمهوری با قالین سرخ استقبال می شوند و رئیس جمهور با آنها دست می دهد. از سوی دیگر به نوشته نشریه خود حکمتیار هم از یک طرف در حملات کشنده دست دارد و از سوی دیگر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان را یک گام مثبت می شمارد. نشریه می نویسد حکمتیار تهدید کرده است که در انتخابات پارلمانی سال 2015 اکثریت چوکی های پارلمان را طرفداران وی به دست خواهند آورد و او پارلمان را مجبور خواهد ساخت که قانون را بر علیه حضور امریکایی ها در افغانستان تصویب نماید. نشریه به این اصطلاحی که در بین مردم وجود دارد اشاره می کند که می گویند کسی که یک بار به حزب اسلامی داخل شود همیشه عضو آن می ماند. اما به نوشته نشریه یک موضوع واضح است که حزب اسلامی حکمتیار تا تنها در صورتی می تواند در انتخابات اشتراک نماید که از خشونت دست بکشد. اما فعلا به نظر نشریه حکمتیار می خواهد با هر دو، یعنی گلوله و رای، همزمان بازی کند.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. روی صفحه اینترنت رادیو آزادی گزارش ها و مطالب خبری و تحلیلی را 24 ساعت میتونین بخونین و بشنوین. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای غربی به شمول آمریکا و فرانسه تلاش‌ها به هدف ایجاد کنفرانس صلح را در مورد سوریه برهم میزنند. تا لحظات بعد در این باره گزارش مفصل خواهیم داشت. و حالا میریم به کابل و از مشران و جرگه میشنویم که گفته است در نقاط مختلف افغانستان مراکز کافی ثبت نام رای دهندگان باز نشدند. فرشته ندا گزارش دارد به این شرح.
برخی از اعضای مشان و جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده، گفتند که این کمیسیون تا کنون نتوانسته در بسیاری از مناطق دورافتاده مراکز ثبت نام رای دهندگان را ایجاد نماید. این سناتوران به روز سه شنبه در جلسه عمومی مشان و جرگه گفتند مراکزی که از سوی این کمیسیون در سطح مراکز ولایات باز شده اند کافی نمی باشد. حضرت شاه نورستانی و گل احمد اعظمی دو تن از سناتوران گفتند اگر این مراکز در سراسر کشور باز نگردد، مردم نمی توانند به کارت های رای دهی و انتخابات آینده دسترسی پیدا کنند.
این مراکز توزیع کارت های رای دهی کافی نیست. طور مثال در بعضی ولایت ها یک مرکز توزیع کارت هاست که رسیدگی به این مراکز بر مردم بسیار مشکل است.
سوم انتخابات به این شکل که آن پیش بره، هیچگاه انتظار انتخابات شفاف در بهار سال آینده باید نداشته باشه. به هر خانه به صدها کارت وجود داره. خود معنوی سر یک روز اینجا شیشته بود، او گفت که تمام راه سر ما بسته شد، شاید تقلب باشد، تنها رنگ میتونه که همین مشکل حل کنه. انتخابات شفاف نیست. این کارت هایی که توزیع میشه یک کار اضافی است.
این نگرانی ها در حال از سوی سناتوران مطرح می گردد که روند توزیع کارت های رای دهی بر روز یک شنبه هفته جاری در کابل و مراکز ولایت کشور آغاز گردید. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات می گویند کارت های رای دهی برای 4 میلیون افغان واجد شرایط در 4 مرحله توزیع می گردد. به گفته مسئولان این کمیسیون کارت های رای دهی قبلی هم قابل اعتبار است و کسانی که آن را دارند نیاز به اخذ کارت جدید نمی باشند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به نگرانی سناتوران گفت دو ماه بعد برنامه توزیع کارت های رای دهی به سطح ولسوالی ها آغاز می گردد.
کمیسیون مصمم بود که فیز دوم این پروسه را در ماه 5 اسفند رسما آغاز کنه و در تمام ولسوالی ها و ناحیه های شهرهای بزرگ ما یک مرکز ایجاد میکنیم. بنام در سرتاسر افغانستان تا دو ماه آینده 441 مرکز باید داشته باشیم به خاطر ثبت نام رای دهندگان. به خاطر فیز دوم آمادگی خود داریم. ما فکر میکنم که در این رابطه باید هیچ کس تشویش نداشته باشد. ما بالای پلانهای وحی کار میکنیم که به هدف برسیم و افراد و اشخاص که واجد شرایط هستند برای از ما کارت.
پیش از این فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که نبود امنیت یکی از مشکلات عمده پیش روی برنامه توزیع کارت رای دهی و انتخابات آینده است. وی گفته است اگر نهادهای امنیتی کشور امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان را در ولسوالی ها تامین نکنند، آنها نمی توانند این برنامه را در آن مناطق عملی نمایند. وزارت داخله افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی کشور برای تامین امنیت پروسه انتخابات آماده‌اند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در 16 ماه حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و از رویدادهای جهان، وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای غربی به شمول آمریکا و فرانسه تلاش‌ها به هدف ایجاد کنفرانس صلح را در مورد سوریه برهم میزنند. سرگی لاوروف دیروز در پاریس این سخن را گفت. یک روز پیش از این سخنان اتحادیه اروپا توافق کرد که بخشی از تحریم تسلیحاتی علیه سوریه را برطرف کند. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی.
وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای غربی به شمول آمریکا و فرانسه تلاش‌ها به هدف برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح در مورد سوریه را برهم می‌زنند. لاوروف این سخن را دیروز در شهر پاریس، مرکز فرانسه گفت. یک روز پیش از این سخنان، اتحادیه اروپا گفت که بخش‌های از تحریم تسلیحاتی را علیه سوریه رفع می‌کند. گفته می شود این اقدام راه را برای ارسال احتمالی محموله های سلاح به مخالفان سوریه هموار می سازد. معاون وزیر خارجه روسیه سرگی ریابکوف دیروز اتحادیه اروپا را به پیشبرد سیاست دوگانه متهم ساخت. در واقع اتحادیه اروپا بر آتش این منازعه تله بیشتر می اندازد و برگزاری کنفرانس بین المللی صلح برای حل بحران سوریه را خراب می کند. اتحادیه اروپا باید در کامیابی این راه حل سیاسی بسیار علاقمند می بود. در پاسخ به این اظهارات، پاتریک ونترل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که از رفع بخش تحریم تسلیحاتی توسط اتحادیه اروپا در مورد سوریه پشتیبانی می‌کند. ونترل همچنین از فرستاده شدن انواع مختلف سلاح‌های روسی به رژیم اسد انتقاد کرد. ما ارسال هر گونه سلاح را به رژیم اسد تقبیح می‌کنیم. ما دیده‌ایم که رژیم اسد از این سلاح‌ها چگونه استفاده می‌کند. وقتی در مورد مخالفان صحبت می‌کنیم، این گروه متفاوت است و اینها کسان هستند که از خود در برابر حملات رژیم دفاع می‌کنند. در بیت المقدس وزیر دفاع اسرائیل موشه یعلون گفت که سیستم ضد تیاره روسیه که به مقصد سوریه آماده شده هنوز از خاک روسیه بیرون نشده است. یعلون گفته که اگر چنین شود اسرائیل می‌داند که چه کند. قبلا آمریکا و روسیه پیشنهاد کرده بودند که کنفرانس بین المللی صلح در مورد سوریه در ماه آینده برگزار شود.
رنگ های زندگی. شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی یکی از فلزکارا در شهر کابل داریم. در آغاز میشه خود معرفی کنین؟
اسمم فقیر محمد، باشنده قلاچه صاحب‌زاده.
این فلزکاری را از چی یاد گرفتی؟ یعنی پسکه شاگرد شیشتی یا ای که جای مسلکی خوندی؟
فلزکاری ما از پدر چیز داشتیم. پدرم پیر محمد من داره پیش از امو برادرهای ما خود ما تا حال کار را میاد گرفتیم.
چطور است این مسلک فلزکاری به نظرتان؟
خوب است، فضل خدا مهربان است، حال خوب است. فضل خدا هم خرچ بچه هم روزگار روز ما را میچلان نمیشه.
یعنی همیشه عمرت با فلزکاری بوده، چگونه یافتی زندگی ته؟
والا زندگی دیگر خوب است، راضی هستیم. خب اونطور که ما میخواییم که بیادر زندگی ما خوب است، اونطور زندگی بر ما حال ماهیا نیزگار.
روزانه چقدر مشتری داری؟ یعنی چقدر مردم پیشت میای و فرمایش میتن که جور کنی برشان دروازه و بعض وسایل دیگه؟
حالا مشتری ما فرض خدا خوب است، هفته دو کار سه کار بر ما میای انشاءالله خوب است.
چی چیز جور میکنی در فلسکاری؟
دروازه جور میکنیم، کلکین جور میکنیم، کتاره جور میکنیم، انگر جور میکنیم.
قیمت ها باز چطور است؟ مثلا یک دروازه را که نه اونقدر فیشنی باشه و نه اونقدر پایین، یعنی متوسط چند جور میکنین؟
متوسطش تقریبا 15,000 14,000 میباشه.
باز اگه دروازه لوکس فرمایش بتن که بسیار خوبش بودن؟
دروازه لوکس دیگه فوق العاده از 30,000 گرفته تا 80,000 هم.
گاهی وقتا درباره افغانستان هم فکر کردی کدام دفعه؟
من افغانستان دیگه، افغانستان با حالت پیشبرد نیست که پیشبرد باشه. خوب گاهی وضعیت خراب، گاهی خوب. دائمی مشکل مردم و مواجه است.
کدام چیز باعث کاهش یا کم شدن کارتان میشه؟
والا زیافتر در شهر که اگه انتحاری میشه، یک عرج مرد اگه مزاوره یک تزاورات چیزا که میشه برده کار بارم بسیار بسیار زیافت چیز میفتر.
کار فلسکاری به نظرت کار سقیل نیست؟
والا کار سقیل خواهست، کار سقیل است. در یک نفر نمیشه، در دو نفر نمیشه. ما خودمون فعلا 6 نفر در اینجا کار میکنیم. پیش میبریم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز همین ساعت از رادیو آزادی بشنوین.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
قادر از پروان نوشته است به توزیع کارت‌های جدید رایدهی ضرورت نیست، زیرا هر کس تعداد زیاد کارت رایدهی با خود دارد. قادر می‌نویسد پیش خودم بیش از 1000 کارت موجود است. زلگای از لوگر نوشته که برادر، جنگ تو بالای قدرت است، ورنه هر دوی ما در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم. محمد امان امین، محصل فکولته اقتصاد پانتون ننگرهار، می نویسد که علت عمده ناامنی در افغانستان بیکاری جوانان است. و تمنا صلح دوست از کاپیسا نوشته است در کاپیسا ناامنی گسترش یافته است. چشم برای اسمس های شما هستیم. اگر تلفن موبایل اتصالات دارین، پیام و گفتنی خود را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه و ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را میخوانیم. حالا رسیدیم به پایان مجله خبری در برنامه.